دیانه عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده و... آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و هرجمن همراهان خوب رادیو دری با افتخار. امروز فرصت را داریم تا خدمت شما بزرگواران باشیم با تقدیم برنامه انعکاس. حدودا نیم ساعت خدمتان هستیم. از طریق سایت هم میتونین برنامه را بشنوین و هم آخرین خبرها، گزارش ها و گفتگوها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خب برنامه را آغاز میکنیم، اما نخست عناوین. فرمان جدید رهبر طالبان: تنها سخنگویان حق اظهار نظر دارند. و افزایش ورود زائران افغانستانی اربعین حسینی به ایران. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به نگرانی‌های یونما و دیگر جهت‌ها در رابطه با قوانین امر به معروف و نهی از منکر این گروه می‌گوید که این نگرانی‌ها گستاخی بر شریعت این گروه است. سخنگوی حکومت طالبان با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به انتقادهای داخلی و خارجی از قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان آنها را بی اساس خواند. مجاهد ضمن بیان این مسئله که این قانون برگرفته از منابع اسلامی و فقه حنفی است گفت که طالبان چنین اعتراضاتی بر شریعت اسلامی را گستاخی می داند. او در بخش دیگری از این بیانیه در مورد واکنش‌های شهروندان و نهادهای افغان مطرح کرد: رد یا انتقاد از این قوانین توسط مسلمانان به معنای بی‌اطلاعی از دین است و حتی ممکن است منجر به زوال ایمان شود. سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به نگرانی‌ها در مورد اعطای اختیارات بیش از حد به محتسبان عنوان کرد که در اجرای این قوانین از نرمی استفاده خواهد شد. او همچنین تاکید کرد که هر گونه تجاوز و تعدی بر اساس این قانون در حد کسی صورت نخواهد گرفت. در همین حال مرکز خبرنگاران افغانستان گفته قانون جدید امر معروف طالبان رسانه‌ها و به ویژه خبرنگاران زن را تحت تاثیر قرار می‌دهد و ادامه روند سرکوب رسانه‌های آزاد است. این مرکز در بیانیه‌ای به مواد ابده و 25 این قانون اشاره کرد که به محتسبان صلاحیت نظارت بر رسانه ها را داده است. ماده ابده هم به محتسبان صلاحیت جلوگیری از نشر مطالب مخالف شریعت، تحقیر و توهین مسلمانان را داده است و در بند دیگر این ماده گفته شده که مانع نشر عکس های جاندار شوند. این مرکز می گوید این مواد مبهم است و ممکن است برداشت مختلف از آن صورت بگیرد و باعث سرکوب رسانه‌ها و خبرنگاران آزاد شود. حکومت طالبان در 3 سالی که به قدرت بازگشته است دست کم 17 دستورالعمل در ارتباط با خبرنگاران و رسانه‌ها صادر کرده که آزادی رسانه‌ها به ویژه خبرنگاران زن را خیلی محدود کرده است. در همین حال رهبر طالبان در فرمان دیگری تاکید کرده است که تنها سخنگویان نهادها و وزارتخانه ها آن هم فقط با تایید او اجازه اظهار نظر از آدرس حکومت سرپرست را دارند. بر اساس فرمان تازه ملا هبت الله اخوندزاده، سخنگویان مرکزی و ادارات این گروه در خصوص مسائل سیاسی تنها بیانیه‌های مورد تایید رهبر طالبان را باید نشر کنند. بر اساس این فرمان، سخنگویان مرکزی از انتشار موضوعاتی که رهبر طالبان تایید نکرده است باید خودداری کنند. همچنین در این دستور آمده است که فعالیت سخنگویان وزارتخانه های طالبان تنها باید مربوط به ادارات مرتبط با خودشان باشد و پس از تایید وزیر یا رئیس اداره مربوطه منتشر شود. خب دوستان، در خصوص واکنش مرکز خبرنگاران افغانستان گفتیم پیرامون قانون جدید امر به معروف طالبان که رسانه ها را تحت تاثیر قرار داده. دیروز در این برنامه موضوع قانون جدید از منظر فقهی بررسی شد. امروز می خواهیم که از لحاظ سیاسی بررسی بکنیم اینکه این قانون به چه دلیل صادر شده، با توجه به اینکه می بینیم افغانستان در شرایط خاص قرار داره و در سطح بین المللی و البته در داخل افغانستان هم با واکنش های زیادی مواجه شده. می خواهیم این موضوع را از ابعاد مختلف به بحث بگیریم. بله، ارتباط ما برقرار شده با محمد داوود افشار، فعال رسانه افغانستانی و آگاه امور سیاسی. آقای افشار، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه انعکاس در خدمتتان هستم.
آقای افشار، بیش از 3 سال از حکومت طالبان میگذره، هنوز هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. خب افغانستان چند دهه است که با جنگ و هرج و مرج روبرو بوده و در 3 سال گذشته گرچه ناامنی ها تا حدودی کاسته شده، اما مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیادی در افغانستان وجود داره که نگرانی های زیادی را هم به دنبال داشته. اکنون قانون جدید صادر شده، با توجه به شرایط خاص افغانستان فکر میکنین که از لحاظ سیاسی چرا چنین قوانینی منتشر میشه؟ فکر میکنین که بیشتر اهداف سیاسی داره یا موضوع ایدئولوژیک است؟
خب اولا
میخوام
که یک تاسف عمیق پر احساس کنم بابت این شیوه حکومتی که متاسفانه طالبان در پیش گرفتن. این که طالبان به چه شکلی به قدرت رسیدن، آیا شیوهی که مشروع بود نبود، آیا این مزه مردم دوشید یا ندوشید، این یک طرف میگذاریم. فعلا من میخوام به طالبان مخاطب خود قرار بودم که
آقای افشار، اگر ممکن است مکانتون تغییر بتین، یک مقدار صدا رو خوب نداریم. ما
من خواستم که طالبان مخاطب خودم قرار بودم که این فرصت بی نظیر است که فعلا در نظر امنیتی در کل افغانستان مسئولی هستند. بهتر هست که شیوه حکمرانی خودشان را عاقلانه تر به پیش ببرند. طالبان می توانند که با کمی تساهل و تسامح، درسته که قرائت ها از این ممکنه قرائت های سختگیرانه ای هم باشه، آنچنان که طالبان در قانون جدید خودشان اعمال کردن، ولی همیشه سطحی از قرائت از دین وجود داره که تسامح و تساهل در اون بیشتر دیده میشه. طالبان اگر این قدر در پیش بگیرن، خب قطعاً میتونن بقای بیشتری داشته باشن و رضایت مردمی رو هم کسب میکنن. نکته بعدی اینه که ببینید، در یک اصل تفکیک شده قوا در تمام نظام های سیاسی که مشروعیت دارن تقریبا داره مراعات میشه. در تفکیک قوا گفته میشه که قوه مجریه با قوه مقننه و با قوه قضاییه اینا از همدیگه جدا هستن، اختیاراتشون جدا تعریف میشه. اما شما ببینیم که در همین قانون جدید وزارت امر و معروف نهی از منکر زیر مجموعه کابینه هست و قوه مدیریه تعریف میشه و این اختیاراتی که به داده شده اختیارات قوه قضایی هست. خود تداخل در قوا هم میتونه در سرهای جدی رفت برای مردم افغانستان بزنید بیاره. من از این نظر فکر میکنم که طالبان متاسفانه در سیل سال گذشته هیچ گونه انعطافی در شیوه حکمرانی خودشان موجود نیاوردن. این شاید یک سری موزلاتی که به لحاظ برداشت‌های قومی و قرائت‌های تحقیرانه که اقوام پشتون ممکنه یا علمای طالبان از دین دارن باعث شده که اینا نتونن در طول سه سال گذشته روند را طوری هدایت کنن که هم رضایت مردمی هم خودش پیدا بکنه و هم مشروعیت بین‌المللی از اینا کسب بشه.
خب با توجه به این مواردی که شما ذکر کردین آقای افشار، فکر میکنین چرا چنین قوانینی منتشر میشه؟ خب واکنش های زیادی را هم داشت، ما علت چیست فکر میکنین؟
من فکر میکنم که یک سری کشمکش های قدرت در درون طالبان وجود داره، هرچند که طالبان تانستن که از برملا شدن این کشمکش ها تا حالا جلوگیری بکنن. همین قانونی که بالاخره اجازه نمیده که سخنگویان از اینا یا مقامات طالبان با رسانه ها دیدار کنن، مصاحبه کنن، خب سطح شفافسازی اطلاعات رو به شدت میاره پایین و طالبان به نوعی میخوان که گفتمانی رو که نسبت به دولت ارائه میشه در جامعه بسته‌تر بسازن و از تنوع گفتمانی جلوگیری بکنن. چون یک هنوز نتونستن یک قانون اساسی طراحی بکنن که بر اساس قانون اساسی بشه حکومت از اینا را ارزیابی کرد و قضاوت کرد، همه از اینا دست هم میده که اینا تا زمانی که این اعتماد به نفس از درون پیدا نکردن اینا همچنان سیاست های تحقیرانه خودشون بر علیه مردم افزایش بدن. باید دیده بشه که آیا اینا میتونن بازم در این سال که نتونستن، آیا در زمان محدود دیگه ای که در پیش دارن میتونن یک قانون اساسی که بتونه تأمین کننده حقوق عملی اقوام مذاهب و گرایش های مختلف سیاسی در افغانستان باشه به وجود بیارن یا نیارن، هرچند که چشماندازی که از اینا دیده میشه بسیار ضعیفه.
اما شما اشاره کردین به این که چشمانداز ضعیف است با توجه به سیاست هایی که حکومت طالبان در سه سال گذشته دنبال کرده، اما خب به هر صورت ادامه وضعیت فعلی خب مطمئناً شاید امکان تداوم نداشته باشه. فکر میکنین با توجه به مذاکرات دوهم که انجام شد تغییری در این وضعیت ایجاد شود در افغانستان، شما افق دید آینده رو چگونه میبینین در افغانستان تحت سیطره حکومت طالبان؟
خب این به اراده جهانی مرتبط میشه. طالبان تلاش میکنن که سه سال دوام کردن، طالبان همین خوشبین هستن که با مقاومت در مقابل اراده جهانی بتونن اون نگاهی که از دین و برداشتی که از دین دارن در حکومت داریشون به دنیا غلبه بسازن، غالب بسازن، یعنی اونا رو وادار کنن که جهان با همون موجودی که اینا هستن اونا رو بپذیرن. خب کشورهای منطقه و جهانی تو حالا مقاومت کرده، سازمان ملل مقاومت کرده و تذیرش هم که یک ساختاری امتناع کرده. باید ببینیم که اگر جامعه جهانی همچنان استادگی بکنه و گذشت زمان برایش عادی سازی نشه و حقوق بخشای مختلف جامعه افغانستان، جامعه مدنی، زنان، کودکان، احزاب، اینا برایشون همچنان جدی باشه، من فکر میکنم دیر یا زود طالبان مجبور میشن که عقب نشینی بکنن و به بخش خواسته های مردم افغانستان و جامعه جهانی تن بدن. ولی خب اگر در این مبارزه اراده جامعه جهانی یا کشورهای همسایه شکست بخورن و طالبان را به رسمیت بشناسن، خب این حقوق تاریخی که طالبان برای افغانستان تعریف کردن حتما سالیان دراز ادامه پیدا خواهد.
بله تشکر از شما آقای محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای. با شما خداحافظی میکنیم.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنونده عزیز که همچنان همراه ما هستید. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان گفته که امارت اسلامی در چند هفته پسین پیشرفت‌های خوب دیپلماتیک داشته است. آقای فطرت پذیرش سفیر حکومت طالبان از سوی امارات متحده عربی و معرفی کاردار طالبان به قزاقستان، سفر نخست وزیر ازبکستان به کشور را از پیشرفت‌های خوب دیپلماتیک عنوان کرده است. به گفته او این رخدادها نشان می‌دهد که سیاست خارجی امارت اسلامی در حال گسترش است. در یک ماه گذشته مقام‌های بلندپایه حکومت طالبان نیز به ایران، قطر و امارات متحده عربی سفر داشتند. هرچند تاکنون هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما پس از چین امارات متحده عربی دومین کشوری بود که اعتبارنامه سفیر امارت اسلامی را پذیرفت. مقام‌های طالبان بارها گفته‌اند که حکومت سرپرست تاکنون نزدیک به 40 نمایندگی فعال در کشورها دارد. عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان هم در همین باره گفت حکومت طالبان گام‌های ارزنده‌ای را برای توسعه روابط با کشورهای منطقه برداشته است.
امارت اسلامی از آغاز هم با انزوا روبرو نبود، بلکه در اثر یک دگردیسی که در کشور ما به وجود آمده بود، تحولات ساختاری که شکل گرفته بود، یک زمانی می طلبید تا روانها عادی شود و مناسبات دیپلماتیک به تدریج از سر گرفته شود. بنابراین هر چه زمان سپری شد، ما شاهد گشایش در روابط سیاسی میان افغانستان و کشورهای منطقه و همسایه بودیم. در حال حاضر این روند با شتاب بیشتری دنبال میشه، یعنی چون امارت اسلامی عملا خود تثبیت کرد و طی 3 سال تمام جغرافیای کشور همچنان حفظ کرده و نشان داد که از افغانستان سرچشمه کنش های افراطی شکل نخواهد گرفت. به این دلیل است که هم همسایگان افغانستان، هم کشورهای همسایه و هم در واقع فرایندهای منطقه‌ای و جهانی به تدریج به این درک رسیده که میشه دروازه تعامل را با امارت اسلامی مفتوح نگه داشت. از نظر سیاسی گفتمان‌های دیپلماتیک هم تحت تأثیر روان‌های اجتماعی شکل می‌گیرد و چون امارت اسلامی به عنوان یک گفتمان مسلط و غالب در حال حاضر در تحولات افغانستان مطرح است، بنابراین قطعاً آورده و نتیجه این روان می‌تواند تعامل بیشتر از سوی کشورهای منطقه با امارت اسلامی باشد و دقیقاً راهیافت‌های ما هم نشان می‌دهد که کشورهای منطقه تصمیم جدیدشان است که مراودات با امارت اسلامی افزایش پیدا بکنه و نه تنها در عرصه های اقتصادی و تجارت و ترانزیت، بلکه سطوح سیاسی و دیپلماتیک را هم این فرایند باید در بر بگیره. در وهله اول دیپلماسی امارت اسلامی دیپلماسی فعال و صلح‌آمیز و مبتنی بر احترام متقابل با کشورها تعریف شده، بنابراین نفس این فرایند میتونه برای بسیار از کشورها جذابیت داشته باشه. دوم، اون چی شما اشاره کردین، بدون شک منافع مشترک بین ما و کشورهای منطقه وجود داره. نه تنها منافع مشترک، که تهدیدات مشترک هم وجود داره و دیپلماسی امارت اسلامی به جهان این نکته را بازگو کرده که ما از طریق تعریف منافع مشترک و خصوص در عرصه های اقتصادی و تجاری میتونیم هم امنیت در این منطقه تامین و پایدار بسازیم و هم در پرتو یک روند همکارانه و همگرایی منطقه‌ای یک ثبات پایدار و توسعه پایدار در کل منطقه مفصل بندی بکنیم. به این دلیل که در واقع آنچه که امروزه ما شاهد گشایش بیشتر در تعامل با امارت اسلامی هستیم، ناشی از چنین تفکر سیستماتیکی هست که کابل در این راستا طی 3 سال تلاش های در واقع قابل توجه را در دستور کار خود قرار داد و امروزه عملا ما شاهد هستیم که نتیجه و ثمره این دیپلماسی را هم افغانستان و هم کشورهای منطقه دریافت میکنه. ما در منطقه زندگی میکنیم که سرشار از سامانه های نیرومند افرادگرایی و رادیکالیزم هست. بنابراین بحران های مختلف در ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و هویتی کشورهای منطقه وجود دارد. پیرامون ما کشورها هر یک با یک داده در درون خود که عمدتاً بحران‌ساز است دست و پنجه نرم می‌کند. به این دلیل که با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک افغانستان و موقعیت قانونی که کشور ما داره، تمامی کشورها می‌خواهند که با افغانستان مراودات گسترده خود را افزایش بدن و از این طریق رادیکالیزمی که در این منطقه وجود داره به گونه مهار شود. و امارت اسلامی خوشبختانه طی 3 سال نشان داد که در مهار رادیکالیزم و افرادگرایی بسیار قاطع عمل میکنه و امروزه افغانستان نسبت به تحولات کشورهای منطقه امن‌ترین نقطه میتونه مورد پردازش قرار بگیره.
ولسوال تایباد ایران با بیان اینکه تاکنون 20,000 زائر افغانستانی از مرز دوغارون وارد ایران شدند گفت بر اساس دستور ستاد 40 تا پایان سفر میزبان زائران افغانستانی هستیم. مهدی شیردل گفت تاکنون بیش از 20,000 زائر افغانستانی 40 از مرز دوغارون وارد ایران شدند و تاکید کرد هر روز بین 4,000 تا 6,000 نفر از طریق دوغارون برای اعزام به عراق و زیارت عتبات به ایران می آیند. ولسوال تایبا تاکید کرد با توجه به تصمیمی که متناسب با میزان استقبال زائران کربلا برای عزیمت به کربلای معلا در مرز دوغارون در ستاد مرکزی 40 گرفته شده، ما تا پایان ماه سفر پذیرش زائران افغانستانی را انجام خواهیم داد. آقای شیردل افزود تاکنون در نمایندگی های سیاسی ایران در افغانستان برای بیش از 42,000 نفر ویزا صادر شده است و احتمال حضور زائران بیشتر هم وجود دارد. شیردل تصریح نمود ستاد 40 تشخیص می‌دهد که زائران تا کی می‌توانند از افغانستان وارد ایران شوند و سفارت فقط وظیفه صدور ویزا را دارد. در هماهنگی بنده با رئیس ستاد 40 و هماهنگی ایشان، ما تا پایان ماه سفر آماده میزبانی از زائران هستیم. ولسوال تایبات خاطر نشان کرد اولین موضوع ما تأمین ناوگان ایرانی برای اعزام زائرین به مرز مهران است. ما در مجموعه موکب شهید سلیمانی و بیش از 10 موکبی که در مرز داریم خدمات فرهنگی، درمانی و پذیرایی به زائران ارائه می کنیم. طبق گزارش های رسیده ورود زائران همچنان ادامه دارد و روزانه صدها زائر از طریق مرز دوغارون وارد ایران می شوند. در روزهای گذشته گزارش‌هایی از محل حسینیه شهید سلیمانی در منطقه مرزی دوغارون در برنامه انعکاس گزارش‌های تقدیم شما عزیزان شد. این حسینیه همه روزه پذیرایی زائران افغانستانی 40 حسینی را انجام می‌دهد. همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده در محل حسینیه گفتگویی داشت با یکی از زوار 40 که به اتفاق می‌شنویم.
خب شنونده های عزیز، در حسینی شهید سلیمانی در منطقه مرزی دوغارون هستیم، جایی که چند روزی هست زائرین حضرت ابا عبدالله الحسین از ولایات مختلف افغانستان از مرز دوغارون که عبور میکنن وارد حسینیه میشن تا خود خور به کربلای معلا برسونن. همکنون در خدمت یکی از زائرین افغانستانی هستیم. من میبینم که همیه حال رسیدن، پیاله چای هم به دست نه، در اردوگاه شهید سلیمانی استراحت میکنن. مهم که خود خور معرفی کنن، بگن از کجا آمدن، از کدوم ولایت هستن.
به نام خدا محمد مرزایی هستم، از ولایت غور از افغانستان، ولسوالی لاله سر جنگل. میخوام برم انشالله کربلا به سلامتی بر بگردم، بعدش در قدم دوم میخوام ایران امام رضا اینا رو زیارت کنم، دوباره به وطن خبر بگردم.
دفعه چندم میرین کربلا؟
اول است، هنوز ندیدم ولی آرزو دارم که ببینم انشالله با سلامتی.
بس حتما خیلی هم آرزو دارین، دفعه اول آدم کربلا رو میبینه.
خیلی خیلی علاقمندش هستم. بله.
چی میخوای به امام حسین بگی اونجا رسیدی؟
اونجا رسیدم میخوام اول که سلام کنم، بعد رویاها و هدفهایی که اونا داشتن میخوام که خداوند دوباره به نقطه فعلی جهان بیره حاکم میسازه. چون که امام حسین میفرمود که ای مردم اگر دین ندارید لااقل آزاد باشید. میخواییم که افغانستان ما امروز خیلی خیلی غریب واقع شده. ما که اونجا هستیم واقعا ما خیلی اونجا محدود غریب و خیلی غریب واقع شدیم. خدایی
امام رضا رو تا حال زیارت کردی در این سالها؟
واقعا نرفتم.
دفعه اول میخواییم مشهد برید؟
قبل از این مشغول پانتون و دانشگاهی نبودم.
کجا درس می‌خوندی؟ همون قور؟
ولایت بامیان.
ولایت. در چه رشته تحصیل می‌کردی؟
فاکولته باستان شناسی.
فاکولته باستان شناسی. حالا دیگه تحصیل نمی‌کنی؟
یعنی تمام کردم ولی بیکار.
بیکار. الان با خانواده اومدی شما؟ چند نفر اعضای خانواده؟
3 نفر.
چیکار می‌کنین افغانستان؟
افغانستان شغل آزاد،
شغل آزاد،
کارگر، دهقان اینا.
شنونده های کال صدای شما رو میشنوند، چی صحبتی داره برای اینا؟
برای اونا صلح، امنیت، برابری، عدالت اجتماعی، فرآیند های اجتماعی رو مراعات کنن امینا.
شما با توجه به اینکه خب میگی بیکارم، خب یقیناً چرخ زندگی سخت میچرخه، ولی چی رقم شد که علارغم اینکه بیکاری حاضر شدی از اینه سنگین سفر به کربلای معلار تقبل کنی و بیایی، از این رو چی رقم تهیه کردی؟
اولاً که خوشحالم از کشورهای همسایه ما ایران کمی ویزاها را مجانی و همچنان عراق با ظاهر محترم مجانی ارائه کردن، خیلی خوشحال هستم. بعدش که خانواده خیلی خیلی علاقمند بودن که علاقه اونا و علاقه خود ما باعث شد که من این سفر را در پیش بگیرم.
علارغم اینکه خب لحاظ اقتصادی برات مشکل شد بده باشه.
مشکل است، چرخ روزگار واقعا در افغانستان سخت است.
انشالله بخیر بری، بخیر بازگردی بری به وطن. انشالله سلام ما را به هم برسانید.
انشالله سلامت باشین، موفق.
تشکر.
مدیر کل اداره امور اتباع و مهاجرین خارج ایران اعلام کرد امسال با توجه به اقدامات و هماهنگی‌های به عمل آمده، سفر اتباع خارجی برای شرکت در مراسم اربعین حسینی با کمترین چالش انجام شده است. اصغر بلوکیان، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران، گفت با توجه به مشکلات به وجود آمده در فرایند صدور مجوز سفر اتباع به عراق برای شرکت در مراسم اربعین و دیگر چالش‌های ایجاد شده، در سال جاری طی هماهنگی نزدیک بین اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی با سازمان اطلاعات فراجا و ستاد مرکزی اربعین مقرر شد تا سند مسافرتی خادم در ولایت‌های مبدأ محل سکونت اتباع صادر شود و اتباع مشمول به همراه سند به سمت مرز حرکت کنند. آقای بلوکیان تأکید کرد این فرایند با هماهنگی و همکاری ستاد مرکزی اربعین، پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی به نحو احسن انجام شد و طی روزهای پایانی سفر اربعین ضمن جلوگیری از تجمع و بی‌نظمی در ولایت‌های مرزی، روند سفر اتباع خارجی برای شرکت در مراسم راهپیمایی اربعین حسینی را تسهیل کرد. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه انعکاس. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. به سایت ما سر بزنید، pars.today.ir/ آدرس سایت ماست. التماس دعا و خدا نگهدار.